بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که باید در این آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که نکاتی رو در مورد این آیه در بحث دیروز عرض کردیم، یه مقداری باید تأمل بیشتری بشه در ببینیم که مستفاد از این آیه شریفه چیه. اولین نکته‌ای که گفتیم آیه می‌فرماید که من استطاع الیه سبیلا. سبیل یعنی راه، استطاع یعنی قدره. اون وقت معناش این است که کسی که قدرت دارد برای راه به بیت را، که این معنای اجمالیش یعنی قدر علی وصول الی البیت. آیه می فرماید حج واجب است، لله علی الناس حج البیت. برای کی واجبه؟ برای من استطاع الیه سبیلا، یعنی برای کسی که امکان وصول به بیت رو داره. خب حالا اینجا مناسب هست که این اشاره هم بکنیم، در قرآن کلمه سبیل موارد زیادی استعمال شده. خود سبیل یا سبیلن اینا در موارد زیادی به کار برده شده و معانی متعددی هم ازش اراده شده. اصل راه این تقریبا معنای مسلمی در قدر مشترک بین همه این هاست، منتها گاهی قد راه حسی اراده شده مثل همین آیه من استطاع الیه سبیلا، یعنی این سبیل حسی مراده. گاهی قد سبیل معنوی اراده شده. حالا من آیاتش رو هم، آیات متعددی هست، عرض می شود که لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. 146 اعراف. و این یرو سبیل الرشد، اگر اینها راه رشد رو، سبیل اضافه شده به رشد، این سبیل یعنی همون راه، مثل راه معنوی مراده. لا یتخذوه سبیلا، این رو به عنوان راه خودشون قرار نمیدن. و این یرو سبیل الغیب یتخذوه سبیلا، اگر راه گمراهی رو پیدا کنن اون رو راه خودشون قرار میدن. یا انظر در سوره اسراء آیه 48، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستقيمون سبیلا. گاهی اوقات هم به معنای راهی که موجب سلطه و سلطنته. لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. لن یجعل الله سبیلا، این راهی رو، اون تو راه مراد راه حسی نیست، راه معنوی هم به اون معنا نیست، مراد راه کنایه است سلطنت. خدای تبارک و تعالی برای کافرین بر ضرر مؤمنین سلطه ای را قرار نداده. عرض میکنم که یا این آیه سوره مبارکه توبه آیه 91 لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرجا اذا نصحوا لله و رسوله. بعد میفرماید ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل. خب سبیل باز همون معناش راهه، منتها اینجا یعنی اگر کسی آمد نیکی کرد در اثر این نیکی کردن خسارتی رو به کسی وارد کرد این ضامن نیست. ما علی المحسنین من سبیل، مثلا میگیم آقا وکیل یکی از مصادیق محسنه، لذا این روایاتی که داریم که الوکیل لا یزمن لا یزمن ضامن نیست، این از مصادیق ما علی المحسنین من سبیل. سبیل معنی سلطنه، تسلط یا به این معنی، یعنی این که بر عهده او زمانی باشه، حکمی باشه، یه چیزی که ذمه او رو تسلط بر او پیدا بکنه. اینا روید موارد استعمال کلمه سبیله. قبلا یه نکته رو ما در بحثمون مکرر گفتیم، آقایون حتما در قرآن عنایت داشته باشن، این مطلب که اگر یه لفظی در یه آیه به یک معنا آمده پس در تمام آیات دیگر به اون معنا بیاد این غلطه، این اصلا برخلاف روش قرآنه. مثلا ببینید مثال زیاد داره، من اگر بخوام مثالها رو بعضیشم ذکر کنم تمام وقت دست گرفته میشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این فتنه به معنی شرکه. اصلا در بحث جهاد ابتدایی وقتی خدای تبارک و تعالی می‌فرماید مقاتله کنید با کفار حتی لا تکون فتنه، به معنی شرک، یعنی شرک رو زمین نباشه. و یکون دین لله، دین حاکم در زمین دین توحیدی و دین الهی باشه. خب حالا اینجا فتنه به این معنی آمده، یه جای دیگه داره الفتنه تو اشد من القتل، یه جایی داره انما اموالکم و اولادکم فتنه. پس بگیم آقا تمام اینا هم منو شرک رو داره؟ نه، هر جا با قرائن با شواهد یه معنی خاص خودش رو داره. نه در قدر لغت هم معانی مختلف آمده. یا مثلا کلمه زینت، خوزو زینت هم من در کل مقصد. بعد المال و البنون، حالا مضمون آیه اینه زینت الحیات دنیا، بیان بگیم این زینت و اون زینت عرض می شود که یه معنا داره، این طور نیست. کلمه حرج، اون رساله که ما در قاعده لا حرج داریم ملاحظه بکنید، اونجا ما احصا کردیم حرج در معانی مختلف در قرآن کریم استعمال شده. اگر در یک جا ما جعل علیکم فی الدین من حرج اونجا یه معناست، در جای دیگه لازم نیست همون معنا باشه، معنای دیگه ای داره. میخوام اینو عرض بکنم در این که این مطلب القرآن یفسر و بعضه و بعضه به نحو موجبه جزئیه مسلم هست، اما در این حال اینطور نیست که بیم ما کلمه سبیل چون در اون آیه اومده اون معنا رو داره پس در این آیه همینطور باشه. مثلا بگیم ما علی المحسنین من سبیل، اینجا سبیل به معنای سلطنت، زمان، اشتغال، ذمه، پس بیا میگیم سبیلا در این آیه هم من استطاع علیه سبیلان، این هم همینطور باشه. اینا اینطور نیست. لذا این که تفسیر کار خیلی مشکلی هست، یکی از اسباب مشکل بودنش همینه. قرآن لفظی رو در مواردی استعمال میکنه، اما ممکنه در هر موردی یه معنی داشته باشه. البته گاهی اوقات مثلا یک محققی میاد قدر جامعی بین این معانی میخواد درست کنه، اونا با تکلف درست میشه. شما بین فتنه‌ای که معنی شرکه با فتنه‌ای که به معنای توطئه است علیه مسلمان ها، این حتی چه ارتباطی بینشون وجود داره؟ نمیشه آدم ارتباطی بین اینها ایجاد بکنه. یا از که همون کلمه هرج رو اونجا ببینید، ما معانی مختلفی براش ذکر کردیم. پس حالا دارم این عرض میکنم، اینجا صغیر راه، منتها تنها جایی که صغیر من راه حسی استعمال شده من به نظرم همین آیه است. من استطاع الیه سبیلا، که حالا سبیلا رو مفعول به استطاع بگیریم یا تمییز بگیریم. خدا برای کسی که قدرت راه به سوی بیت رو دارد، من استطاع الیه سبیلا، استطاعت سبیلی یعنی امکان الوصول الالبیت. این معنای روشن این قسمت آیه است. راه معنوی که معنا داره اینجا میگه بری لله علی الناس حج البیت، من استطاع الی البیت سبیلا، یعنی کسی که امکان وصول به بیت داره. راه معنوی من نداره دیگه چی؟ نه نه قدر متیقن نیست، معنیش منحصر به همینه. به سبیل و راه، منتها هم در راه حسی استعمال میشه، هم در راه معنوی استعمال میشه، هم در سلطه، که سلطه یکی از آثار سبیل. اگر بگم من راهی دارم بر فلانی، یعنی سلطه ای دارم بر او، یه معنی کناییش میشه. باید معنی رو محدود کنید
که قرینه میکنیم، قرینه شما چیه؟
خود هیتجلوه این فرمان لله علی الناس داره چه تکلیفی رو قرار میده؟ حج، حج خانه خدا، قصد زیارت اونجا. خب این قرینه میشه برای این که این سبیل سبیل حسیه دیگه. من استطاع علیه سبیل ها، کسی که راه داره به سوی اونجا. چی؟
هیتجلوه یه معنی عامیه، کسی که میخواد حج انجام بده.
نه 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 آمین هیچ جلده، هیچ جلده من القصد و لزیارت، هیچ یعنی قصد زیارت مخصوص، زیارت خانه خدا برای انجام اعمال باشه. این معنی هیچ جلده نه نه همین رو حالا اجازه بدید، حالا همه حرفا یه خود عجله نکنید. اجازه بدید آقا رو بدید جمعه اینجا هر خیلی زیاده مشترک معنوی بگیری، قدر جامعش هم راه طریق، منتها طریق اما حسیون او معنویون او مثلا کنایه از سلطه و زمان و اینجور چیزا باشه. خب حالا دقت کنید این آیه بحث داره و ببینید که به چه نکاتی باید برسید. ببینید آیون در کلمات فقها در این بحث، وقتی آدم مراجعه میکنه به کلام اینها، میگن ما یک استطاعت عقلی داریم، یک استطاعت عرفی داریم، یک استطاعت شرعی داریم. استطاعت عقلی یعنی همون قدرت عقلی، یعنی این که انسان بر یک عملی قدرت داشته باشه. استطاعت عقلی در مقابلش عجز است عقلا، انسان عاجزه، مثل اینکه این انسان نمیتونه طیران در هوا پیدا کنه. طیران در هوا برای ما عقلا مقدور نیست. عقلا مقدور نیست چرا؟ عقلا مقدور نیست. عقلا مقدور نیست. بر این که ما ببینید آخه شما مگر این که وسیله رو به خودتون ببندید، بله منظور عقلی داره، اجتهادی عقلی داره، یعنی عقل میگه که آقا شما، یعنی من قدرت بر طیران ندارم، نه عرفن نیست، حالا عرفن میکنم زیده برید، حالا همینه، من وضع جسمیم و ذاتیم طوریست که میتونم مشی بر زمین داشته باشم، وضع من طوری نیست که بزنم طیران در هوا داشته باشم. آها موجزه رو دید کنار، نه ازده بدید آقا ازده بدید، عرض میکنم که بدید آقا این مثال زیاد دارم آقا، استطاعت عقلی یعنی قدرت عقلی، عقل کجا میگه شما قادری، کجا میگه قادر، مثلا یک سنگ 10 تنی رو عقل میگه شما قدرت ندارید بردارید، شما که تمام وزن 70 کیلو 80 کیلوه قدرتی که یک چیز 10 تن رو بردارید، شما الان یک ترینگی که 10 تن 20 تنه میگید آقا عادتا نمیتونید بردارید و عقلا نمیتونید بردارید، چون شما عقل به شما میگه که آقا اون قدرتی که میخواد این رو برداره باید یه چیزی فوق این باشه، بیشتر از این باشه، عقل باید منا کنم برای تو و آقای چی دیگر و بعد دیگه عقل قومی مرادی و عقل مازنده داشت آقا جو خب من یکی دارم به همین شما سر کنید آقا عرض میکنم که پس ببینید ما یه قدرت استطاعت عقلی داریم، نه هم قدرت عقلی، یعنی عقل بگه آقا این آدم توان انجام این عمل رو داره، عقل میگه آقا باید بین فاعل و فعل یک سنخیتی باشه، فاعل فعلی رو میتونه انجام بده که در مسانخ با فاعل باشه، الان به من بگن آقا شما قدرت دارید الان شب کنید آدم رو، نه قدرت عقلی ندارم، من عقلا عاجزم از این مسئله، چون تصالحی وجود نداره، خود معجزه خارق العاده، خود تصالح کنید آقا بس رو بذارید مطالب عرض بکنم، عرض میکنم که در قسم دوم استطاعت عرفی است، استطاعت عرفی یعنی عرف بگوید توان انجام این کار رو داره، به عرف که مراجعه کنیم عرف میگه بله این کار رو میتونه انجام بده، فارق بین قدرت عقلی و قدرت عرفی چیه؟ در قدرت عقلی اگر فعل برای انسان مشقت هم داشته باشه، با مشقت من اگر بخوام این فرش رو از اینجا جمع بکنم خیلی مشقت داره برای من، اما عقل میگه تو قدرت داری، تو عاجز نیستی، اما عرف جایی که یک فعلی برای انسان حرجی باشد و مشقت داشته باشه میگه قدرت بر اون نداری، الان به شما میگن آقا بیاید از قم تا تهران پیاده بریم، عقلا قدرت دارید بریم، اما عرف میگه آقا حالا مثلا کسی باشه مریضم باشه، شما اگر گفتی آقا من قدرت ندارم نمیگن شما تجبرگویی کردید، عرف فعلی را مقدور میداند که برای انسان و برای فاعل حرجی نباشه، این فرق میان قدرت عقلی و قدرت عرفی یا استطاعت عقلی و استطاعت عرفی، بله بله، هر چیزی که استطاعت عرفی داره، استطاعت عقلی هم داره، بلا هست. خب اسم سوم استطاعت شرعیه. استطاعت شرعی که گاهی اوقات ازش تعبیر میکنم به قدرت شرعی، میگیم آقا اون چی که شارع در حج معتبر میدونه، شارع میگوید زاد و راهله باید داشته باشی. زاد یعنی خرج توی راه، خوردتون، خوراکتون و اینها، مرکب، راهله یعنی مرکب. این یکی باید نفقه عیال و بچه ها رو داشته باشید، باید وقتی برمیگردید رجوع به کفایت داشته باشید، که حالا این رجوع به کفایت محل بحثه. مجموعه شرایطی که در استطاعت، استطاعت مالی، بدنی، زمانی، عرض میکنم که سروی، این چهار نوع استطاعت، این چهار نوع استطاعت رو مجموعاً ازش تعبیر میکنیم به استطاعت چی؟ شرعی. خب حالا این رو دقت کنید، اولا یه نکته رو عرض کنیم، ما در اصول یک قدرت شرعی در مقابل قدرت عقلی داریم، ولی اون چه که در اصول که همین روزا هم ما به مناسبت های بحثی رو مطرح می کنیم، اون ارتباطی به این بحثی و ما نحنوی در اینجا اصلا نداره. در اونجا میگیم قدرت شرعی در مقابل قدرت عقلی، میگیم قدرت عقلی قدرت بر انجام فعله، اما دخیل در ملاک نیست. قدرت شرعی که از ابداعات مرحوم محقق ناینیه، این مقداری که من تتبع کردم قبل از مرحوم ناینی کسی عنوانی به عنوان قدرت شرعی مطرح نکرده. ناینی در قدرت شرعی میگه ما یستفاد و اعتبار و حامل الخطاب و یکون و دخیلن تل ملاک، میگه اگر یه قدرتی از خطاب دلیلش عقل نباشه، گفتیم ما چه دلیلی داریم برای اعتبار این قدرت؟ میگیم از خطاب، اقتضای خود خطابه و در ملاک دخالت داره. این از اوش تعبیر به قدرت شرعیه میکنه برای ناینی. اینجا وقتی ما مسئله استطاعت شرعیه رو مطرح میکنیم، کاری به قدرت شرعیه نداره. یه وقتی اشتباه نکنیم این مسئله رو، استطاعت شرعیه یعنی غیر از استطاعت عقلی و عرفی یک خصوصیاتی رو شرع در استطاعت معتبر کرده، همین خصوصیات اربعه‌ای که عرض کرده. خب حالا که این نکته روشنه، بحث آقایون در اینه، آیا این من استطاع الیه سبیلا همان استطاعت عقلی رو شارع میخواد بیان بکنه؟ کما ذهب الیه المحقق الخوئی و المحقق الشاهرودی رحمت الله علیهما، هم مرحوم آقای خویی در معتمدشون، هم مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحجشون، اینا میگن این آیه شریفه ارشاده به همون قدرت عقلیه، از آیه زائد بر قدرت عقلیه و استطاعت عقلیه چیزی فهمیده نمیشه. احتمال دوم این است که مراد استطاعت عرفیه، مراد قدرت عرفیه. من استطاع الیه سبیلا یعنی من استطاع عرفا، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در تفسیر الشریعه، مرحوم محقق روحانی در المرتقا، ایشون اصولش منتقاست، فقهش المرتقاست، کتاب الحجی دارن، یک کلام مفصلی هم ایشون داره که حالا انشاءالله مطرح خواهیم کرد. دیدم این دو بزرگوار قائلن به اینکه این استطاعت در اینجا مراد استطاعت عرفیه است. قول سوم این است که نه، این استطاعت در این آیه مراد استطاعت شرعی است. بله؟ خب حالا عرض میکنم، جمعش نمیشه، حالا عرض خواهم کرد. حالا همین رو میخواییم بگیم. ببینید ما میخواییم بگیم آیه چی رو میفهمن؟ آیا آیه از اول استطاعت عقلی رو میگه؟ که عرض کردیم آقای خویی و آقای شاهرودی رضوان الله علیه ما میفرماین که این من استطاع الیه سبیلا همان شرطیت قدرتی است که در همه تکالیف معتبره. شاعر اینجا در باب حج آمده ارشاد کرده به همون شرطیت قدرت که عقل او ادراک میکنه. در نتیجه ما دیگه در آیه چیز دیگه نداریم، آیه همین رو بیان میکنه، ارشاد به حکم عقلی. ما در بحث خوب اینجا دقت کنید، بحث خیلی دقیق و نتیجه داره. بالاخره خود این که ما آیه رو بفهمیم معناش چیه بسیار مهمه. ببینید حالا اول همین رو مقدار بررسی بکنیم، آیا آیه شریفه این من استطاع الیه سبیلا همان قدرت عقلیه رو داره بیان میکنه و ارشاد به حکم عقله، یا این که نه اصلا آیه به این نظری نداره. عبارت مرحوم آقای خویی را و مرحوم آقای شاهرودی را اجمالا عرض کردیم در بحث دیروز. اینجا اولین نکته‌ای که عرض می‌کنیم همین است که آیه اصلا کاری به خود حج نداره در این من استطاعت. شما که می‌فرمایید آیه آمده ارشاد کرده به یک شرطی که در همه واجبات موجوده، آیه اینجا کاری به خود فعل نداره، آیه داره مقدمش رو مطرح میکنه. این برای من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت داره راه به سوی بیت را. اون چه که عقل میاد ادراک میکنه دیگه، اگر یک فعلی متعلق تکلیف قرار گرفت مکلف باید قادر بر او باشه. تکلیف به مالایوتا قبیه. خب این مالایوتا خودمون فعله، اما اینجا در زیدایه کاری به خود حج نداره. یه من استطاع از سبیل الی. خب ممکنه مرحوم آقای خویی آقای شاهرودی در جواب ما بفرمایند که نه فرق نمی کنه چه خود فعل چه مقدماتشه. عقل میگه اگر مولا یک فعلی رو وارد کرد، قدرت هم بر خودشه هم بر مقدمات فعل لازم. در نتیجه اینکه اینجا شاعر میاد میگه من استطاع الیه سبیلا، درست مربوط مقدمه حجه، ولی ما داریم به شما میگیم عقل که میگه قدرت شرط است، چه بر خودشه چه بر مقدمه. این دیگه امر روشنی هم هست. شما در بحث مقدمه واجب بگید اگر یه فعل واجب بود، عقل میگه مقدمه‌ش هم مسلم واجبه. وجوب عقلی مقدمه رو که همه قبول دارن، اونجا نزاع در اونجا در وجوب چیشه؟ شرعی مقدمه است. یعنی وجوب عقلی مقدمه رو همه قبول دارن. پس عقل شرطیت قدرت را برای فعل و مقدمات فعل لازم میدونه. پس به این آقا چه اشکال داره شارع که اینجا آمده فرموده من استطاع علیه سبیلا؟ اینجا اشاره مقدمات داره با ارشاد به همان حکم عقل. بله شلون تأکیده وقتی ارشاد به حکم عقله؟ مثل اینکه شما اگه شعار بیاد بگه این فعل انجام بده اگر قدرت داشتید، شما میگید لغو لازم نیست؟ نه، میگید ارشاد به حکم عقل چی؟ نه 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 باشه حالا گرگاد گرگاد نه بزرگی نداره. گرگاد یه حکم عقل بدیهیه، اما شعار ارشادم میکنه میگه آقا این کار رو بکن به شرطی که ظلمم نکنی. حرمت ظلم و قبح ظلم امر عقلیه، ولی شعار هم بیان میکنه. لزومی نداره که اصلا واضح نباشه. خب ببینید اینجا اگر این دو بزرگوار جواب ماوری رو بگن، ما میگیم در صدر آیه داره لله علن ناس هج جلده. ما بودیم همین مقدار اگر شعاره من استطاع علیه سبیلا رو نمی فرمون. اینجا بودم عقل میگه این هم مثل بقیه تکالیفه، حج را شما باید انجام بدید، مقدماتی هم داشته باشه، عقل میگه این مقدمات رو باید شما انجام بدید. همه رو بیان میکرد عقل. اگر لله علن ناس هج جلده بود، مثل اگر اینکه شعاره مثلا میخواد عقم سلا گفتن عقم یه این سلا، اگه مقدماتی هم داره باید انجام بده. صدر آیه همین مطالب رو داره. خب این من استطاع الیه سبیلا ظهور در یک حکم تخصیصی دارد، نه حکم تأکیدی. ما اگر بخواییم کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای شاهرودی رو عکس کنیم، بگیم من استطاع الیه سبیلا تأکیده. یه مطلبی که قبل ذکر شده مشخص هم هست که باید قدرت عقلی بر مقدمات هم باشه، اما شعار دوباره میگه من استطاع الیه سبیلا رو تأکید میکنه و این خلافه. اگر ما شک کنیم که این قید من استطاع الیه سبیلا آیا قیدی تأسیسی یا قیدی تأکیدی، ظهور در کدام داره؟ ظهور در تأسیسیت داره. ما اگر هم کنیم بر قدرت عقلیه، وقت معناش نیست که این قید یه قید تأسیسی نباشه. چیا؟ چرا؟ مبنی نیست؟ ها؟ نه، چرا؟ ایش نروشنه نه، یه اشکال اساسی بنایی نه، مبنی دارم. خب، حالا ببینید ما باید محتملات دیگر رو اینجا بررسی کنیم، نتیجه بگیریم. مرحوم والد ما می فرماید آقا این استطاعت استطاعت عرفیه، حالا وقت داره میگذره، ایشون می فرماید استطاعت نظیر همین استدلال ایشون هم در کلمات صاحب مرتقا آمده، میگن همان طوری که تمام عناوینی که در ادله عکس میشه شما حمله بر معنای عرفیش میکنی، وقتی شارع میفرماید عدم و نجسون، میگه دم یعنی کدوم دم؟ ما یراه العرف دم، اونی که عرف میگه دمه، نه ما یراه العقل دم. الان کسی لباسش خونی شده، شما مید با آب کاملا میشوری، اما یک سر سوزنی از رنگ خون رو لباس باقی مونده، نه از اجزارش، از لونش. همه فقها ها میگن چیه؟ حاکه به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه این رنگ حتما از اون اجزار به دقت عقلیه اجزار دم وجود داره، ولی عرف میگه نه به دقت عرفی وجود نداره. ایشون میگه چطور در سایر عناوینی که در ادله میشه ما باید حمله بر معنای عرفی کنیم، وقتی شعار میگه از دم و نجسون یعنی ما یراه العرف دم، وقتی شعار میگه از ما و متحران یا ما یراه العرف ما اونی که عرفش میگه آب. همین چند روزی کسی سوال میکرد گوه این آبایی که از این کولرها میاد بیرون مثلا میشه باش وضو گرفت یا نه؟ خودم خبال اشکالش چیه؟ عرفش میگه آب یا نه؟ گفت بله عرفش میگه آب، ولی این تمام املاحش گرفته شده. عرف خیلی اون گرفته شده باشه، عرف یا عرف به این میگه آب، یا آب مقطر مثلا، اینا عرفش میگه آب، میشه باش وضو گرفت، متحقه هم هست، مانعی هم نداره. ببینید عناوینی که در ادله آمده الماء متحرم، یا ما یراه العرف ما، حالا اگه عقل بیاد به یک چیزی بگه ما اما عرفش نگه ما، فایده نداره. ایشون میفرمان پس ما بیانید استطاعه در اینجا را هم حمله بر معنای عرفی کنیم، یعنی من استطاعم عرفن، استطاعت عرفی همون قدرت چیه؟ عرفیه، که فرق میان قدرت عرفیه و قدرت عقلیه را عرض کردیم. در قدرت عقلیه با وجود مشقت هم قدرت موجوده، صدق قدرت عقلا میکنه، اما با وجود مشقت صدق قدرت عرفیه نمیکنه. خب و نظر شریف مرحوم والد ما و صاحب مرتبا همین میشه که ما باید اینجا استطاعت رو حمله بر معنای عرفیش کنیم. احتمال سوم این است که نه، روایات آمده این استطاعت رو معنا کرده، منتها بحث اینه آیا روایات یک معنای جدید شرعی برای این استطاعت ذکر کردن یا روایات همین معنای عرفی رو اومدن بیان کردن، که اینجا باید اشاره به روایات داشته باشیم. حالا هم تفسیر شریعه مرحوم والد ما رو ببینیم در همون جلد اول کتاب الحج، کتاب الحج مرحوم عایشه آرودی جلد یک صفحه 95، معتمد مرحوم آقای خویی جلد که این موسوعه مرحوم آقای خویی جلد 26 صفحه 59 شرط میشه، این المرتقا که فلسفه الارقاب از صفحه 49 تا 53 ایشون بحث مفصلی در این آیه کردن. البته یه مقدار ریشه بحث در کلمات مرحوم نراقی در مستند الشیعه جلد 11 صفحه 32 هست، اینو ببینید.